بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر پاکستان با رهبر اپوزیسیون این کشور به گفتگو نشست. دولت عراق میگوید به مسئله حضور مجاهدین خلق در عراق پایان میدهد. سرنگون شدن اتوبوس راهیان نور دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، مجله شبانگاهی یک شنبه دوم فروردین ماه سال 1388 برابر با 22 مارس سال 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست خبرها را از حسین قویمی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای قویمی،
با درود فراوان. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان امروز با نواز شریف رهبر اپوزیسیون این کشور به گفتگو نشست. آقای شریف پس از این دیدار گفت به خاطر پایان دادن به بحران سیاسی پاکستان خواهان آشتی ملی است. وی اما از اعلام توافق اساسی با نخست وزیر خودداری کرد. این دیدار در حالی انجام شد که قاضی افتخار چودری رئیس دیوان عالی پس از 16 ماه کار خود را از سر گرفت. بازگشت آقای چودری بر مسند دیوان عالی پاکستان پس از تظاهرات گسترده وکلای دادگستری و گروه‌های مخالف دولت صورت گرفت که خواهان قوه قضاییه مستقلند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان تابستان گذشته پس از به قدرت رسیدن از گماشتن دوباره آقای چودری خودداری کرد که بر نارضایتی ها و مخالفت های اپوزیسیون افزود. در خبری دیگر، موفق ربیعی مشاور امنیت ملی عراق روز یکشنبه اعلام کرد که دولت بغداد قصد دارد مسئله حضور مجاهدین خلق در عراق را پایان دهد. آقای الربیعی که در برنامه تلویزیونی العراقیه سخن می گفت سازمان مجاهدین خلق را به عدم همکاری با نیروهای امنیتی متهم ساخت. دولت عراق در چند ماه اخیر بر فشار خود بر این گروه افزوده است که در قرارگاه اشرف در نزدیکی شمال بغداد به سر می برند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق ماه گذشته مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی خوانده بود. روز شنبه سازمان مجاهدین خلق از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تقاضای کمک کرد و خواستار جلوگیری این نهاد جهانی از اخراج افراد این گروه از عراق شد. در خبر دیگر، بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل بازدید کنندگان از مناطق جنگی موسوم به کاروان راهیان نور، 10 نفر کشته و 25 تن دیگر مجروح شدند. هلال احمر استان مرکزی اعلام کرد این حادثه امروز در یکی از جاده‌های این استان و بر اثر بی‌دقتی راننده اتوبوس روی داده است. کاروان راهیان نور نام تورهای دولتی است که افراد مختلف از جمله دانش آموزان و دانشجویان را برای دیدار از مناطق جنگی به مرزهای جنوب غربی ایران می‌برند. سال گذشته نیز دست کم 2 اتوبوس راهیان نور دچار سانحه شدند که در نتیجه آن حدود 50 نفر جان باختند. در خبری دیگر، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای دستگیری 25 دانشجو، تعدادی از بستگان آنها و همچنین 7 نفر از اعضای این شورا را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، موج بازداشت و فشار بر جامعه مدنی افزایش یافته است. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت همچنین گفته است که دانشجویان دست از مطالبات خود بر نخواهند داشت و سایر تشکلات و احزاب سیاسی خواسته است تا از دانشجویان حمایت کند. شماری از اعضای این شورا و بستگان دانشجویان زندانی روز جمعه در حالی که سفره هفت سینی را در مقابل زندان اوین پهن کرده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آقای فاطمی؟
با سپاس از حسین قویمی، نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله شبانگاهی. وزیر امور خارجه روسیه میگوید هیچ دلیلی مبنی بر اینکه ایران در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و از غرب خواسته است با دیدی سازنده به ایران بنگرد. این موضع‌گیری روسیه همزمان است با پیام نوروزی باراک اوباما به ایران. دلیل این موضع‌گیری چیست؟ گفتگویی در این زمینه. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای هشتمین بار در راه سفر به ایران است. گزارشی در زمینه مناسبات دوستانه تهران و کاراکاس. بریتیش موزیوم، موزه بزرگ لندن و یکی از مهمترین موزه های جهان امروز را به برگزاری نوروز اختصاص داده است. گزارشی از لندن می شنوید. گفتگوی نوروزی با مهندس بیلی یا همان حسن خیاطباشی. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. از همراهی شما سپاسگزاریم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه دیروز گفت هیچ دلیلی مبنی بر اینکه ایران برای دستیابی به سلاح اتمی میکوشد در دست نیست. وی از غرب خواست به ایران به عنوان بخشی سازنده از این راه حل نگاه کند. سرگئی لاوروف این موضوع را در یک کنفرانس همراه با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک عنوان کرد. وزیر خارجه روسیه همچنین از دولت‌های غربی خواست ضمن احترام گذاشتن به جمهوری اسلامی ایران برای نزدیک شدن به تهران تلاش کنند. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر سیاسی و استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در مورد سخنان وزیر امور خارجه روسیه به بهروز کارونی چنین گفته است.
صحبت‌های روسی بیشتر برمیگرده به گزارش‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد ایران در گذشته تهیه کرده و این گزارش‌ها معمولاً بر این عقیده بودند که ایران برنامه هسته‌ای نظامی در زمینه هسته‌ای نداره. منتها سوالات جدی در موارد مختلفی که ایران بایستی به اونها پاسخ بده. در نتیجه گفته‌های لاوروف بیشتر بازگشت به این گزارش‌های آژانس و در نتیجه یک نوع دعوت از کشورهای غربی به خصوص آمریکا به بازبینی و بازنگری به این گزارش هاست.
آیا اساساً آرایش سیاسی فعلی ایران و آمریکا تأثیری بر پرونده هسته‌ای مربوط به ایران داره؟
مهمترین بخش مشکل پرونده هسته‌ای ایران سیاسی است به اعتقاد من و هر زمانی که روابط آمریکا و ایران روابط مناسبی باشند بر مبنای احترام و متقابل و شناخت منافع طرفین این مشکل هم رفع خواهد شد. به همین خاطری که می‌بینیم زمانی که ایران روابط مناسبی با آمریکا داشته مسئله هسته‌ای مطرح نبوده. در نتیجه با گشایش‌های لفظی اخیری که در حال انجام شدن هستند، گفته‌های آقای اوباما، پاسخ مستقیم و غیر مستقیم بعضی از رهبران جمهوری اسلامی ایران به این گفته ها، به اعتقاد من شروع یک گفتگویی است بین دو کشور که در صورتی که این گفتگو به عمل در بیاد و نتیجه مثبتی بده، قطعا این نتیجه مثبت رو تأثیر شما بر مسئله هسته‌ای ایران و روند بازنگری غرب نسبت به این پرونده خواهیم دید.
صحبت آقای لاوروف در حقیقت دو روز بعد از پیام نوروزی آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم و رهبران ایران عنوان شده. به نظر شما اگر رابطه تهران و واشنگتن بهبود پیدا بکنه، روسیه چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد؟ حالا به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای.
به بعضی از کشورها در منطقه و در خارج از منطقه از جمله روسیه از دوری آمریکا و ایران به طور قطع منافع مهمی رو کسب می‌کنند و منافعی رو می‌برند. به همین خاطری که اگر ایران و آمریکا روابط مناسبی با هم برقرار بکنن، واسطه‌های نظیر روسیه قطعا نقششون کمرنگ‌تر خواهد شد. این خیلی مهم، این اشاره‌ای که شما کردین، حرفای آقای لاوروف بعد از حرفای آقای اوباما و تبریک سال نو آقای اوباما به ملت ایران و رهبران ایران انجام میشه. معناش این است که روسیه به دنبال اون جایگاهی که فعلا از اون برخوردار هست به بین آمریکا و ایران هست و خود رو نشون میده و این یادآوری رو میکنه به طرفین که دارای نقشی است در این مورد. بنابراین به اعتقاد من زمانی که نقش این واسطه ها از بین بره و واشنگتن و تهران با هم وارد مذاکره بشن بر سر قبول منافع طرفین و ضمن احترام به این منافع، قطعا کشورهای نظیر روسیه امکانی رو که در چند سال گذشته برای بهره برداری از این وخیم شدن روابط ایران و آمریکا داشتن، این وضعیت جایگاه رو از دست خواهند داد. در نتیجه روسیه از جمله کشورهایی است که همواره بر این است که این روابط عادی نشوند، به خاطر اینکه در صورت عادی شدن محلی از اعراب برای دخالت روسیه در این امر باقی نمونه. منتها معناش تلاشی نیست که در صورتی که ایران و آمریکا روابط عادی برقرار بکنن و با هم وارد مذاکره و در نتیجه روابط مناسبی داشته باشن، جای روسیه در مورد ایران و همچنین آمریکا دارای روابط مناسبی نخواهد بود. معنای حرف من این نیست، به خاطر اینکه خب روسیه به طبیع کشور مهمی است در سطح جهان، به خصوص در منطقه‌ای که مورد بحث ماست و کشوری است که دارای تسلیحات هسته‌ای بسیار زیادی است، منابع انرژی داره و در نتیجه کشوری است که به هر تقدیر جایگاهی رو هم داره و هم به رسمیت شناختن این جایگاه رو از جانب قدرت‌های بزرگ نظیر آمریکا می‌طلبه. بنابراین روسیه همچنان بازیگر مهمی در سطح جهان خواهد ماند، منتها نه به عنوان واسطه بین آمریکا و ایران و سودبرنده از این وخامت روابط دو جانبه.
تحلیل دکتر هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا را شنیدید در مورد اظهارات تازه روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران. گفتگویی بود از بهروز کارونی.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در نظر دارد برای هشتمین بار از ایران دیدن کند. این دیدار قرار است بعد از شرکت چاوز در نشست هفته آینده اجلاس عرب و آمریکای لاتین صورت گیرد که قرار است در قطر برگزار شود. هوگو چاوز رهبر سوسیالیست ونزوئلا و از پرهیاهوترین رهبران چپگرای آمریکای لاتین روابط تیره و تاری با آمریکا دارد و همزمان از متحدان جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. مهرزاد پدرام و گزارشی در این باره.
چاوز برای هشتمین بار به ایران سفر می کند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفته است که پس از حضور در اجلاس هفته آینده کشورهای عرب و آمریکای لاتین در دوحه، پایتخت قطر، از خاورمیانه، ایران و احتمالاً ژاپن دیدار خواهد کرد. رهبر سوسیالیست ونزوئلا تاریخ دقیق دیدارهایش از کشورهای نامبرده را اعلام نکرد، اما گفت این دیدارها بیانگر به گفته چاوز گسترش دیپلماسی ونزوئلا خواهد بود. این پنجمین سفر هوگو چاوز به ایران از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود مدی نژاد و همچنین هشتمین سفر وی به ایران از زمان به قدرت رسیدن این رهبر سوسیالیست آمریکای جنوبی است. محمود احمدی نژاد نیز سه بار به ونزوئلا رفته است. رئیس جمهوری ایران در سالهای اخیر علاوه بر ونزوئلا از کشورهای نیکاراگوئه و بولیوی در آمریکای لاتین که رؤسای جمهور آنها به داشتن تمایلات ضد آمریکایی شهرت دارند دیدار کرده است. هوگو چاوز که یکی از سرشناس‌ترین رهبران چپگرای آمریکای لاتین به شمار می‌رود، روابط تیره و تاری با ایالات متحده آمریکا دارد و همزمان از متحدان ایران به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمود احمدی نژاد در آخرین دیدار رئیس جمهوری ونزوئلا ایران را خانه دوم هوگو چاوز خواند. هوگو چاوز نیز گفته است ایران خانه خودمان است و روابط با آن ارزش زیادی دارد. آنگونه که رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین‌المللی در گلاسکو میگوید، دیدگاه‌های مشترک ونزوئلا و ایران درباره ایالات متحده آمریکا، کاراکاس و تهران را در کنار هم قرار داده است.
اونچه که ایران و ونزوئلا رو به هم دیگه نزدیک میکنه، بیشتر از هر چیز مخالفت و در تضاد قرار داشتن سیاست روز دو کشور با آمریکاست. اگرچه به هر حال ونزوئلا کشور صادرکننده نفت و هماهنگی دو کشور در اوپک میتونه موثر باشه، ولی سیاست‌های اوپک هم نه توسط ایران کنترل میشه و هدایت میشه و نه توسط ونزوئلا. از این لحاظ هم باز همراهی ایران و ونزوئلا خیلی مورد توجه نیست. ونزوئلا سوریه نیست که 8 بار رئیس کشورش بتونه با سفر به یک نقطه خیلی دوری از کشور خودش مسائل حاد و فوری اونها رو حل بکنه. ما با ونزوئلا مسائل امنیتی تنگاتنگ نداریم، در همسایگی همدیگه قرار نگرفتیم، بنابراین ضرورت این سفرهای متعدد و متوالی خیلی به چشم نمیخوره و نمیتونه به هدف خاصی منجر بشه مگر دست پیدا کردن به هدفهای تبلیغاتی.
اما تنها روابط سیاسی نیست. بر پایه گزارش‌ها ایران در بعد اقتصادی در ونزوئلا از طرح‌های ساختمانی گرفته تا تولید خودرو، تراکتور و دوچرخه نیز مشارکت دارد. در نظر رضا تقی‌زاده تعاملات اقتصادی ایران و ونزوئلا نیز برآمده از انگیزه‌های سیاسی مشترک این دو کشور است.
ایران یک تعهدات سرمایه‌گذاری هم در اون کشورها کرده، خاطر اینکه خودش رو از نظر اقتصادی هم فعال نشون میده، ولی با توجه به اینکه هر دو کشور فاصله زیادی با ظرفیت‌های کشور صنعتی دارن و هر دو مصرف کننده و وارد کننده هستند، حتی همکاری‌های صنعتیشون هم به جایی نمی‌رسن. در حقیقت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور هم نتیجه نزدیکی‌های سیاسی اونهاست.
ایران و ونزوئلا عضو جنبش غیر متعهد ها بوده و بر پایه گزارش ها چاوز از رهبران انگشت شماری است که از برنامه هسته ی جنجال برانگیز جمهوری اسلامی ایران حمایت می کند.
هوگو چاوز قرار است برای هشتمین بار از ایران دیدن کند. این روابط عمدتاً تبلیغاتی است تا اینکه دستاوردی واقعی داشته باشد. نظر دکتر رضا تقی‌زاده در انگلستان در گفتگو با مهرزاد پترو. به ایران برویم. با متاسفانه فاجعه‌ای دردناک و غم‌انگیز در این روزهای نوروزی، بار دیگر در ایام نوروز و جشن و شادی برخی از خانواده‌های ایرانی داغدار فرزندان خود شدند. در سال جدید یکی دیگر از اتوبوس‌های کاروان راهیان نور در راه مناطق جنگی در ایران دچار سانحه شد و 10 جوان جان باختند. مانیا منصور جزئیات بیشتری از این حادثه مرگبار دارد.
هلال احمر استان مرکزی اعلام کرد بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل راهیان نور که از بازدید مناطق جنگی باز می‌گشتند، 10 تن کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند. هلال احمر استان مرکزی دلیل این تصادف را بی‌دقتی راننده اتوبوس اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این حادثه در روز دوم فروردین در کیلومتر 35 محور عراق توره و در نزدیکی پایگاه امداد و نجات جاده‌ای مستقر در این محور روی داد. کاروان راهیان نور نام تورهای دولتی است که در تعطیلات نوروز دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور را برای دیدار از مناطق عملیات جنگ ایران و عراق به مرزهای جنوب غربی ایران می‌برد. به گزارش خبرگزاری فارس، مجروحان با حضور عوامل امدادی جمعیت هلال احمر استان مرکزی به مراکز امدادی و پزشکی منتقل شدند و حال برخی از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده است. سال گذشته نیز تعدادی از راهیان نور در سوانح رانندگی جان باختند. در 26 اسفند ماه سال 1387 یکی از اتوبوس‌های کاروان راهیان نور در نزدیکی شهر اندیمشک واقع در استان خوزستان با یک تانکر حامل سوخت تصادف کرد. در جریان این سانحه 22 دانش آموز زنده در آتش سوختند و 7 نفر زخمی شدند. روز 6 فروردین ماه سال 1387 نیز یکی دیگر از اتوبوس‌های کاروان راهیان نور در یکی از جاده‌های استان چهارمحال بختیاری واژگون شد. در جریان این سانحه 27 نفر از سرنشینان اتوبوس کشته شدند. در 8 فروردین نیز افراد ناشناس مسلح در جاده سوسنگرد اهواز به یکی از اتوبوس‌های حامل دانش آموزان راهیان نور حمله کردند که در جریان آن 1 نفر کشته و چند نفر مجروح شدند.
سانحه دردناک دیگری و در گذشت 10 جوان در سانحه اتوبوس کاروان راهیان نور. گزارش بود از مانیا منصور. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד. זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 21:18:10 به وقت ایران. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم و به لندن میرویم. این روزها در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا که میزبان هزاران ایرانی مهاجرند، برنامه‌های گوناگون نوروزی برگزار می‌شود. یکی از بزرگترین این برنامه‌ها در موزه بریتانیا، بریتیش میوزئوم در لندن برگزار شد که شامل اجرای موسیقی، نمایش‌های نوروزی و شاد و همچنین ارائه اطلاعات درباره عید نوروز به گردشگران خارجی و اهالی بریتانیا بود. موزه بریتانیا یکی از مهمترین مراکز فرهنگی در سراسر این کشور و در جهان به شمار می رود. شهران تبری خبرنگار رادیو فردا در لندن که در این مراسم حاضر بود از جزئیات جشن نوروز در موزه بریتانیا می گوید.
اینجا از در بریتیش میوزیم که وارد میشیم بوی عید و صدا و موسیقی عید میادش. من که وارد شدم آهنگ یار مبارک بادا رو می‌زدن برای اینکه این خیمه شب‌بازی که از ایران آوردن که وسط موزه بریتانیا بساطشون رو پهن کردن و برنامه اجرا می‌کنن، یه برنامه داشتن که راجع به عروسی بود. غیر از خیمه شب‌بازی که همین وسط صحنه موزه بریتانیاست، شاید صدایشون هم الان می‌شنوین، گله گله برنامه‌های دیگه هستش. مثلا یه جا بچه‌ها دارن تخم مرغ رنگ می‌کنن، یه جا دیگه ماهی درست می‌کنن، یه جور دیگه نقاشی میکنن، هفت یه طرف هفتین چیدن و خلاصه برنامه‌های مختلفی هستش که بنیاد سحر ایران زمین در یه قراردادی با بریتیش میوزیم برگزار کرده و خیلی خیلی هم ایرانی ها هستن، بچه های ایرانی هستن، همین هم که از تمام دنیا توریست ها آمدن جمع شدن اینجا، بهشون نوشته هایی میدن که راجب نوروز بدونن و یاد بگیرن. البته جاهای دیگه هم برنامه هایی هستش ولی من فکر نمی کنم هیچ جا برنامه به این مهمی اجرا شده باشه. جاهای دیگه همه بنیادها، انجمنها و خلاص گروه های مختلف برنامه های عید دارن که بیشتر جشنه و شبا هستش. مثلا من دیشب رفته بودم به جشن انجمن توانجویان ایرانی، ولی یه برنامه اینطوری که نوروز رو به همه معرفی بکنن واقعا بی‌نظیره، برای اینکه موزه بریتانیا فقط مال انگلیس هم نیست، تمام دوروبر این خیابونا پر از هتل‌های توریستا هستش و توریستا از جاهای مختلف، من الان آلمانی، هلندی، چینی، ژاپنی، اما اقسام آدم ها میبینم که آمدن اینجا و دارن این برنامه ها رو گوش میکنن. خب همینجا الان شرلی ارغانیان مؤسس بنیاد سحر ایران زمین ایستاده، یک لباس زیبای ایرانی هم پوشیده، گوش میدم بهش که چند کلمه ای صحبت کنه.
سلام، من شرلی هستم و انقدر اینجا همه هیجان زده هستن و موزیک و خیمه شب‌بازی و بچه ها دارن صورتاشون رنگ میزنن، خلاصه یه روز خیلی خوبیه. هوای لندن هم که واقعا عالیه امروز، و مثل که به هوا هم فهمیده که امروز روز دوم بهاره. به همه خیلی تبریک عید میگم، خیلی ممنون از مصاحبتون.
مراسم نوروزی در بریتیش میوزیوم امروز در لندن، گزارش شهران طبری رو شنیدید.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
و همچنان در ادامه برنامه‌های نوروزی، اکنون گفتگوی همکارمان شهرام میریان رو میشنوید با مهندس بیلی یا همان حسن خیاط باشی معروف.
آقای مهندس بیلی، شما مدتی رفتین به آمریکا، خب اونجا کارهای بسیار ارزنده ارائه کردین، میایین آلمان، میرین اونجا یه مدتی در آلمان بودید، بعد رفتید اونجا، همینطور در حال حرکت هستید. ممکنه آقای مهندس بیلی بگین که چرا شما یک جا توقف نمی کنید؟
اولا بنده سلام و درود میفرستم به یکایی که شنوندگان عزیز شما، پدر من، جان من، شما. اولا که عید نوروز است و اگر توجه کرده باشید تمام شخصیت‌های مهم اول پیام می‌فرستن. شما اصلا نخواستید که آقای مهندس پیامشو بفرسته، پدر جان من.
بله بله، من خواهش می‌کنم، می‌بخشید، واقعا این کوتاهی از من بود، واقعا منو ببخشید. آقای مهندس بیلی، از شما خواهش می‌کنم اون پیام نوروزیتونو بفرستیم.
خواهش می‌کنم پدر من، جان من، عزیز من. همونطور که اشاره کردید، بنده به این لس آنجلس اومدم که می‌گویند شهر فرشتگان، البته فرشتگان نجات ایران، که همه ماشاءالله زار ماشاءالله گوش تا گوش اینجا جمعن که هر کدوم به تنهایی میخوان ایران رو نجات بدن. خدا خودشون رو نجات بده. البته شنوندگان عزیز ما در جریان هستن.
آقای مهندس بیلی، مثل این که تلفن شما زنگ میزنه.
بله، پیغام برای من میذارن، از حالا خطونشون برام کشیدن پدر جان. حالا به هر تقدیر بنده از اونجایی که باید پیام بفرستم در این ایام نوروزی، میخواستم یه مطلب رو عنوان بکنم و اون اینی که ما ملت دست و دلبازی هستیم. اگر دقت کرده باشید، مثلا میگوییم که 2500 سال پدر جان ما سابقه تاریخی داریم، یا به عبارتی 5000 سال، بعضی وقتا هم 7000 سال. یعنی شما اگر محاسبه و بفرمایی از 2500 تا 7000، 4500 سال تفاوت پدر جان. و ما همینطوری دست و دل بازی میکنیم و همینجوری ولش میکنیم، میگیم 2500 سال تا 7000 سال، یا میگن 2300 سال پیش، 200 تا 300، 100 سال پدر جان، اما بر ما اهمیتی نداره. میگه 7-8-10 سال پیش، 7-8-10 سال پیش، 7-10-3 سال پدر جان میگیم، و از طرفی ادعا میکنیم که صاحب فرهنگ هستیم. من این قسمتشم تایید میکنم، ما صاحب فرهنگ بسیار بسیار غنی هستیم، ما افتخار میکنیم به این فرهنگمون و حضورتون عرض کنم مخصوصا در این لس آنجلس پدر جان. شما نمیدونین که چه خبر از فرهنگ. این است که میخواهم بگویم با همه این ثروت و دارایی و سابقه تاریخی 2500 ساله تا 7000 ساله، به هر حال بنده بسیار بسیار خوشحالم که ما مردم ایران، مردم مبارز، بالاخره تو این مدت 2500 هم اگه بخوام بگیریم زحمت فراوان کشیدیم پدر جان که کوروش رو تبدیل کردیم به محمود خان.
پس اینجا رفتیم تو بحث سیاسی، یعنی پیام شما در واقع ضمن این که خب پیامی فرهنگی است همونطور که اشاره کردین آقای مهندس‌پیلی، میخواییم بریم وارد دنیای سیاست هم بشین، خوشحال میشم بشنویم، بفرمایید.
تمنا میکنم، عرض کردم خدمتون دیگه، این پیام رو بنده به عرض رسوندم که مردم ما یه مقداری قره باشن، یه مقداری به خودشون ببالن که یک چنین پشتکاری دارن و یک چنین اقداماتی میکنن و موفقیت‌های درخشان تاریخی پدرجان نصیبشون میشه. دال بده.
حالا اگه موافق باشین آقای مهندس‌پیلی، می‌پرسیم به این پرسش. من تا اونجایی که یادم شما در ایران بودید، اون فعالیت‌هایی که داشتید، خیلی پرفکت زبان انگلیسی صحبت می‌کردین، بعد مهاجرت کردین به آلمان، به زبان آلمانی به خصوص خیلی خوب احاطه پیدا کردید و بعد باز رفتین آمریکا. بعد از این همه مقدمه چینی، پرسش من از شما این است که علاقه شما به کدوم یک از این زبان‌ها هست؟ به زبان انگلیسی یا آلمانی و یا هر دو؟
والا پدر جان، رپورتر محترم، باز خدمت شما عرضه بدارم که میگوید که خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو پدر جان. همینطوری نیست که من بگم اینو دوست دارم یا اونو دوست دارم. شما هر جو که هستین، بالاخره برای اینکه رسوا نشین، باز همون جوری خودتونو به شکل اون جامعه در بیارید. البته این فرق میکنه با اونی که آدم بوقلمون صفت باشه پدر جان من. رپورتر محترم، اون خیلی تفاوت داره. وقتی گفته آقای مهندس بیلی مشاور حضور بدآموزی نداشته باشه پدر جان، عزیز من، جان من، اینو دقت بفرمایید. این همرنگ جماعت شدن یعنی شما اگر که در کشورهای انگلیسی زبون هستید، شما انگلیسی صحبت کنید طبیعتا بهتر. در کشورهای فرانسه زبون هستید، فرانسه صحبت کنید، سیجو کسیسی مت پاکونتان بگید بهتره. اگر که شما فرض بفرمایید در آلمان باشید، آلمانی صحبت کنید خیلی بهتره. این است که اونجا یه مقداری مشکلاتتون راحت تر حل خواهد شد. اما طبیعتا نظر بنده تبلیغ بوقلمون صفتی نیست به در من، جان من. حالا که صحبت زبان شد و مخصوصا دوره کامپیوتر هست و اینترنت هست و فینگلیسی نوشتن، پدر جان همه این ماجرا رو باهاش آشنا هستن. بنده به عنوان پایان عرایزم، بنده یک پیام دیگری خدمتون عرض میکنم به این ترتیب که میگوید You know why God give you دو دست یعنی two hand. I معتقدم دستی secret. One hand به کار yourself پردازی، One hand دیگر ز دیگران گیری هند. پدر جان، الان این پیام آقای مهندس بیلی مشاور حضور فکر میکنم که خیلی زیاد شد، ممکنه اون وقت مجبور بشین سر و تش رو سانسور بکنی.
من سوال آخرم راجع به شبکه صفر است. این شبکه صفر شما در ایران خیلی هواخواه داشت و به ویژه سکرتر شما خانم گوگوش بودن. حالا از خانم گوگوش چه خبر؟ با سکرترتون آیا در تماس هستین؟ آیا در نظر ندارین این شبکه صفر رو بالاخره یا در آلمان یا در آمریکا و یا به طور کلی در همه شهرهای دنیا به صحنه بیارید، اجرا کنید و باز مردم دوستداران شما بتونن شما رو از نزدیک باز ببینن؟
خدمت شما عرضه بدارم که بنده در مورد اینکه برنامه شبکه صفر رو ما مجددن روی صحنه بیاریم، پدر جان، در دو سه ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد. منتها حالا از بابت همکارانمون که چه کسانی خواهند بود، بنده در آینده نزدیک به اطلاعاتون خواهم رسون. چون همونطور که میدونید من گرفتاریم زیاده، بنده الان خودم یک اپوزیسیون درست کردم، خودم رئیس اپوزیسیونم، بایستی به این کارا برسم، بایستی برای نجات ایران فعالیت بکنم، با این یکیایی که مدعی نجات ایرانن با اینا باید جنگ بکنم، یه جوری خلاصه خودم رخ بکنم، خیلی گرفتاری دارم. اما در دو سه ماه آینده پدر جان بنده حتما این کارا خواهم کرد و بعد بیشتر با شما صحبت میکنم.
آقای مشاور حضور، جناب آقای مهندس بیلی، از اینکه لطف کردین در این برنامه نوروزی ما شرکت کردین، از شما خیلی تشکر میکنم و واقعا خود من که خیلی حظ کردم.
دفعه آخرتون باشه که حظ کردین. چقدر ستایی خندیدیم پدر جان.
گفتگوی نوروزی مهندس بیلی مشاور حضور را شنیدید. سخنان ماننده همیشه دو پهلوی مهندس بیلی را با همکارمان شهران میریان. و با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها را میشنوید و در این فاصله ترانه و موسیقی. در رأس ساعت 24 نیز مجله نیمه شب رادیو فردا. شاد و تندرست باشید.